ます。
البته یه آلرژی داشتم
رفتم
متخصص عصب کشید عکسمو که دیدم گو اصلا نیاز به عصب
اینجا طبیب پاسخ شما پاسخشان برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت برنامه اینجا طبیب. انشالله که صبح روز پنجم ماه مبارک رمضانتون به خیر و نیکی باشه. من دکتر اسداللهی امین هستم، متخصص عفونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خدمتتون هستم. در این برنامه در مورد بیماری‌های عفونی و بیماری‌های تنفسی با هم صحبت می‌کنیم. خب راه ارتباطی ما با شما عزیزان پیامک 30102 هستش و شماره تماس 2265-2876. از همین الان منتظر پیام های گرم شما عزیزان هستیم در برنامه اینجا طبیب در مورد بیماری های عفونی. هرچه دل تنگتان میخواهد بپرسید از من، در خدمتون هستم. خب اگه دقت کرده باشین تو این یکی دو هفته اخیر یه مقدار بیماری‌های تنفسی و اون سرماخوردگی بیشتر شده. اگر این آشنایان و فامیلان رو دیده باشید می‌بینید یه مقدار حالت سرماخوردگی دارن، ممکن آبریزش بینی داشته باشن. باید مواظب باشیم. اخیراً یک آماری رو وزارت مطمئن بهداشت هم منتشر کردن که همچنان در واقع عفونت‌های تنفسی شایع هست در استان‌های مختلف کشور عزیزمون، مخصوصاً در دو استان دیدن که بیشتر هستش. حالا رینو ویروس ها یا همون در واقع ویروس های سرماخوردگی این عفونت ها رو در واقع سهم بیشتری از این عفونت ها رو تشکیل میدن که خب به هر حال یک سرماخوردگی معمولی رو معمولا ایجاد میکنن، یعنی یه آبریزش بینی، یه بدن درد خفیفی، سردرد خفیفی که دو سه روز طول میکشه و معمولا هم خود به خود بهبودی حاصل میشه. اما باز حواسمون باشه اگر که ما در گروه پرخطر هستیم، یعنی خدایی نکرده حالا داریم شیمی درمانی میشیم، سیستم ایمنیمون ضعیف هستش، یا پدر بزرگا، مادر بزرگا و کودکان، مخصوصا سنین زیر 5 سال، افرادی هستن که بالاخره اینها در معرض بیماری های شدید تنفسی هستن. اگر واکسن آنفولانزا رو نزدیم هنوز هم دیر نیست، یعنی متخصصان توصیه میکنن که حتما واکسن آنفولانزا در گروه های پرخطر تزریق بشه، چون ما ممکنه که با پیک های دیگه از این ویروس حتی بعد از عید هم مواجه بشیم و باید حتما حواسمون رو جمع بکنیم و مراقب باشیم که افراد پرخطر این واکسن رو تزریق کرده باشن. پس حواسمون باشه، بالاخره ممکنه که این بیماری تنفسی، مخصوصا که الان هم هواشناسی محترم اعلام کردن که باز ممکنه که هوا سردتر بشه، این شیوع رو دارن. حواسمون باشه، بالاخره اگر جای شلوغی داریم میریم، اگر در اتوبوس یا مترو هستیم حتما ماسک بزنیم. اگر که علائم تنفسی داریم، سرماخوردگی داریم، بهتره حتما ماسک بزنیم، یا بهتره که بالاخره چند روزی در منزل استراحت بکنیم که این ویروس ها رو به اطرافیان منتقل نکنیم. انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید. خب شنونده عزیز برنامه آقای 52 ساله هستن، روز بخیر گفتن، گفتن در طول سال 3 تا 4 بار من دچار سرماخوردگی شدیدی میشم و این بیماری واقعا اذیتم میکنم. ممنون میشم که بگیم که چه کار بکنم. بله واقعا بالاخره طبیعی هست. اولا اینکه سرماخوردگی معمولا همون 3 تا 4 بار در سال در بالاخره آقایون خانم ها ممکنه که این اتفاق بیفته و به خاطر این هستش که ویروس های مختلفی باعث سرماخوردگی میشن. یعنی ما یک ویروس نداریم، ما آنفولانزا داریم، لینو ویروس ها رو داریم، کرونا ویروس ها رو داریم که همین در واقع کووید 19 رو ایجاد کرد و ویروس های بسیار مختلف و متنوعی هستن که علائم سرماخوردگی و عفونت های تنفسی فوقانی ایجاد میکنن. چه موقع برای ما مهم هستش که حتما به پزشک مراجعه بکنیم؟ موقعی هستش که در واقع علامت های ما طول بکشه. یعنی معمولا تبی رو که بالاخره ما تجربه میکنیم اولا توی سرماخوردگی ساده خیلی زیاد نیست، خیلی بالا نیست و اگر هم باشه حداکثر 2 تا 3 روز بعد انتظار داریم که این تب کاهش پیدا بکنه و از بین بره. اما اگر تب ما طول کشید، تب بالا یا های گرید، مخصوصا این بالای در واقع 38 یا 38.5 درجه، خب یه علامت هشدار هست. ما میدونیم تب بالا میتونه در آنفولانزا ایجاد بشه. همین الان شنونده عزیزی هم در واقع تفاوت بین حساسیت و سرماخوردگی و آنفولانزا رو پرسیدن که خیلی سوال مهمی هستش. به هر حال الان داریم کم کم وارد عید میشیم، وارد در واقع فصل بهار میشیم که این فصل بهار هم در واقع باعث تشدید حساسیت ها ممکنه بشه. بنابراین خیلی خوبه که تفاوت ها رو با هم بدونیم. خب معمولا توی حساسیت که حالا به خاطر اون حالا محیطی هست که فرد قرار داره، حالا ممکنه که گرده گیاهان باشه، ممکنه که شما مثلا یک حیوانی مثلا خانگی داشته باشید، همه اینها در واقع تا موقعی که شما در اون محیط هستید این علامت های در واقع بیشتر هم خارش گلو هست. یعنی ما گلو درد نداریم. گلو درد معمولا در یک آنفولانزا یا در یک سرماخوردگی ایجاد میشه، اما خارش گلو، اون اشک ریزش، اون قرمزی چشم ها معمولا در یک حساسیت ایجاد میشه که شما وقتی از اون مکان نقل مکان میکنید جای دیگه میرید معمولا علامت ها بهتر میشه، از بین میره. در اینکه ما در یک در واقع آنفولانزا یا سرماخوردگی این انتظار رو نداریم، معمولا یک دوره ای دارن و معمولا اصلا حساسیت تب نداره، بیشتر یه خارش گلو هستش، علامت ها خفیفه، با یه آنتی استامین فرد در واقع بهبودی پیدا میکنه. اما یک آنفولانزا یک سرماخوردگی یک دوره ای داره، یک آبریزش بینی داره و تا اون دوره طی نشه علامت ها بهتر نمیشه. برای ما مهم اینه که آنفولانزا رو تشخیص بدیم نسبت به سرماخوردگی با این علامت های حادی که ایجاد میکنه. یعنی آنفولانزا معمولا که بیماری حاد هست، فرد میگه که من یهو از ساعت 3 بعد از اصلا افتادم، اصلا نا ندارم بلند شم برم سر کار، این میشه یک آنفولانزا که در افراد پرخطر که خدمتتون عرض کردم اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن، مشکلات کلیوی، قلبی، ریوی دارن، افرادی که بالاخره سنین بالا هستن یا در سنین پایین، میتونه در واقع درگیری ارگان‌های مختلف بده آنفولانزا و اون افراد در معرض خطر هستن. اما یک سرماخوردگی معمولا علامت‌ها خفیف هست، فرد سر کار میره و اون آبریزش بینی رو داره، اما معمولا با در واقع کوالیتی آف لایف اصطلاح ما در واقع کیفیت زندگی خیلی تداخلی نداره. شنونده عزیز دیگه 0913-99-34 لطف کردن پیامک زدن، گفتن که عفونت‌های مکرر ریوی ناشی از آسپیراسیون رو در سالمندان با پارکینسون پیشرفته سوال کردن. خب خیلی مهم هست. ببینید به هر حال ما یک مکانیزمی در واقع در بدنمون داریم به اسم بلع. بلع در واقع مواد غذایی معمولا باعث میشه که یک در واقع مکانیزم هایی داره که باعث این میشه که مواد غذایی وارد ریه و یا شش های ما نشه. اگر که به هر دلیلی حالا فرد خدای نکرده دچار سکته مغزی شده باشه یا افراد سالمند، این مکانیزم بلع ما دچار اختلال بشه، غذا وارد ریه میشه و غذا و اون آلودگی، چون ما میدونیم که در واقع راه‌های در واقع گوارشی ما، مری ما در واقع آلوده است، میکروب داره برعکس راه تنفسی که استریل هست. بنابراین در افراد سالمند وقتی مکانیزم بلع مختل میشه، این آسپیریشن یعنی در واقع ترشحاتی که در مری ما وجود داره، حالا در دهان ما وجود داره، وارد در واقع لوله تنفسی میشه و اصطلاحاً آسپیراسیون و عفونت ریوی ایجاد میشه. مهمترین کار این هستش که در واقع مکانیزم بلع و در واقع سعی بکنیم که درمان بکنیم، اختلالش رو برطرف بکنیم که معمولا کار سختی هست و حالا یک سری فیزیوتراپی ها هستش که بلع درمانی رو
در واقع انجام میدن، اگر بشه با کمک اونها این قضیه درست بشه و اگر متاسفانه اینها افاقه نکنه که ما باید بریم به سمت در واقع پک گذاری، یعنی ما غذا رو در واقع مستقیم وارد معده بکنیم از طریق لوله پک روی شکم کارگذاری میشه و دیگه از راه دهان به فرد غذا ندیم، چون خیلی مهمه اگر که فرد، حالا ما اون رعایت های آسپیراسیون هم میکنیم، میگیم فرد حتما در واقع نیمه نشسته باشه تا نیم ساعت در واقع بعد از غذا فرد نخوابه، یا مثلا لقمه های غذا بالاخره کوچکتر باشه، قوام غذا نه خیلی در واقع سفت یا جامد باشه نه مایع باشه، یعنی ما میگیم غذای نیمه جامد این افراد باید مصرف بکنن. این راه ها راه های پروفیلاکسی است. آنتی بیوتیک به هیچ وجه نباید مصرف بشه، چون که واقعا مقاومت ایجاد میشه و باعث در واقع تکثیر ارگانیسم مقاوم میشه، دیگه فرد اگه یه عفونت ساده بگیره بعد بیمارستان بستری بشه و معلوم هم نیست که این عفونت بهبود پیدا کنه. بنابراین پروفیلاکسی آنتی بیوتیک رو که اصلا توصیه نمی‌کنم، و حالا موارد شدیدی که واقعا فرد علامت دار میشه که بعد خب دارو مصرف بکنه با نظر پزشک، ولی به صورت پیشگیرانه فردی که عفونت نداره آنتی بیوتیک موثر نیست. راههایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی اینکه ما فیزیوتراپی بل انجام بدیم یا بل درمانی انجام بدیم، یا غذایی که استفاده بشه غذای نیمه جامد باشه، یعنی نه کاملا جامد باشه نه کاملا مایع باشه، وعده‌های غذایی رو در واقع بیشتر بکنیم، غذا رو در واقع کمتر مصرف بکنه، حجم غذا رو کم بکنیم، اینها راهی هستش که میتونه کمک کننده باشه. شنونده عزیز دیگه هم سلام کردن، گفتن که چه نوع بخوری داره برای عفونت‌های تنفسی خوب است. معمولا حالا بخورهای مرطوب، مخصوصا برای کسایی که در واقع سرفه‌های خیلی شدیدی دارن، بخور مثلا اوکالیپتوس و اینها میتونه کمک کننده باشه که این رطوبت راه تنفسی حفظ بشه و در واقع علامت سرفه کمتر بشه. خب بله، یک شنونده از دیگر هم که سوال کردن که 0918-81-45 گفتن سلام، افراد با آلرژی واکسن بزنن؟ بله حتما واکسن بزنن، چون افرادی که در واقع این افزایش حساسیت رو دارن، این ویروسی که وارد بدن بشه یهو حساسیتشون خیلی ممکنه زیاد بشه و ممکنه که درگیری شدیدی پیدا بکنن. آقای 76 ساله هم افتخار دادن به ما پیامک زدن 0937-46-51. سلام، فردی که به سبب خوردن قرص رقیق کننده آپیکسابان رو گفتن نمیتونه آنتی‌هیستامین مصرف بکنه، چه جایگزینی استفاده بکنه؟ حالا با نظر پزشک در واقع انواع در واقع آنتی‌هیستامین هایی هستن که تداخل خیلی ماجوری نداره، حتما با نظر پزشک این کار رو انجام بده. خیلی وقتا واقعا کسی که حساسیت داره واقعا دورو به دردش نمیخوره، حتما بعد محیط رو اصلاح بکنه. ضمن اینکه ما کلینیکای آسم و آلرژی داریم که میان اون ماده آلرژنی که شما بهش حساسیت دارید رو مشخص میکنن، یعنی من مثلا به اون گرده گیاه خاصی حساسیت دارم، اون رو برای شما مشخص میکنه، اینها رو کم کم تزریق میکنن زیر پوست و مشخص میشه شما به چی آلرژی دارید. این هم واقعا توصیه میکنم تو افرادی که حساسیتشون ادامه دار هستش و مقاومه در اصطلاح، حتما به پزشکان و این کلینیک ها مراجعه بکنن. و در نهایت شنونده عزیز دیگری 0933-2469 پیامک زدن، گفتن که با سلام، برای عفونت سینوس مزمن بعد چه کار کنم؟ میشه عفونت کشتات آنتی بیوتیک مؤثر استفاده بشه؟ ما در موارد خیلی مقاوم و مواردی که فرد سیستم ایمنیش ضعیف هست و یا به عفونت‌های قارچی شک داریم، بله کشت میدیم، اما سینوزیت مزمن خیلی وقتا اصلاح سبک زندگی رو حتما باید بد نظر قرار بدیم. اینکه آب نمک حتما مرتب قرقره بکنیم، اگه پولیپی داریم در بینی حتما به کمک متخصص گوش حلق و بینی این پولیپ رو خارج بکنیم، ناهنجاری که ممکنه در راه هوایی در واقع سینوس باشه اونها رو اصلاح بکنیم تا این ترشحات در واقع بتونن تخلیه بشن. بنابراین کارهای مختلفی وجود داره که میتونیم در واقع برای سینوزیت مزمن انجام بدیم، و فقط آنتی بیوتیک نیست، حتی گاهی وقتا شما ممکنه که لازم باشه کورتون مصرف بکنید، اما اینکه ما حتما همه رو کش بدیم نه، به این صورت نیست و در مورد خاص این کار انجام میگیره. شنونده عزیزی 0912-33-69 پیامک زدن در مورد عفونت ادراری اکولای از من پرسیدن، گفتن تکرار شونده است، با دارو مدتی خوب میشه و بعد از دو هفته بر میگرده. 4 ساله که این اتفاق داره میفته، حالا برای مادر یا در واقع پدر 76 ساله این داره این اتفاق میفته که معمولا افراد مسن هستن، افرادی هستن که خوب ادرارشون رو نمیتونن تخلیه بکنن، خب این ادرار که باقی میمونه در مجرای ادراری باعث عفونت مکرر میشه، یا سوند ادراری دارن، خب اینا حتما بس اساس حالا بیماری زمینه‌ای که دارن بعد بررسی بشه. گاهی وقتا ما میگیم سوند رو باید در بیارم، استنان سی آی سی بکنن، یعنی به صورت متناوب در واقع این سوند رو بزنن. و گاهی وقتا ما حالا یه ساشوهایی داریم به اسم ساشوهای فوسفومایسین که خودش آنتی بیوتیک، که ما میگیم آقا هر 6 ماه، هر در واقع در طول 6 ماه هر حالا 2 هفته یا مثلا 10 روز یک بار از این ساشوهای 3 گرم در آب حل بکنن و مصرف بکنن، ادرار و اسیدی بکنن با ویتامین C. بعضی از حالا قرصا یا داروهای مثلا قرقات اسلامی یا کرنبری هم میتونه که موثر بشه، منتها یه نسخه واحدی رو در واقع نمیشه اجرا کرد، حتما باید بررسی بشه. گاهی وقتا که فرد ممکنه سنگ کلیه داشته باشه تا سنگ دفع نشه، یا دبل جی داشته باشه، یعنی یک در واقع جسم خارجی در مجاری ادراری وجود داشته باشه، این باعث میشه که اونجا بیوفیلم اصطلاحاً تشکیل بشه و عفونت باقی بمونه. بنابراین باید بیشتر در مورد ایشون در واقع شرح حال بهتری گرفت، اما معمولا با کارهایی که خدمت عرض کردم این عفونت ها بهتر میشه. ۳۱۰۲ راه ارتباطی ما با شما هست و شماره تلفن 2265-2876 در خدمت شماست.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876
65 سالمه، سال هاست که مشکل عفونت بینی و سینوس و گوش دارم، درد بالای ابرو و صدای حرکت مایع در گوش و امثال اینها. به آنتیبیوتیک های خوراکی هم حساسیت دارم، نمیدونم برای معالجم چه کار کنم، از آقای دکتر راهنمایی میخواستم. خیلی ممنون.
بله ممنونم از این شنونده عزیز. خب علائمی که مطرح کردم بیشتر به نفع یک سینوزیت مزمن هست، یعنی درد پیشانی، دردی که در واقع با خم کردن صورت افزایش پیدا میکنه، اصلا پوزیشنال هستش، به نفع یک سینوزیت مزمن هست. حالا ما راهکارهای داروهای وریدی هم داریم، حالا اسمش رو یک کوچولو بگیم، آمپیسین سولباکتام مثلا، حالا تو پرانتز اگر که البته پزشک صلاح بدونه و شما قاعدتا باید بستری بشید اگر که واقعا آنتی بیوتیک خوراکی رو نمیتونید مصرف بکنید، منتها حتما سی تی اسکن میخواد، در واقع ارزیابی های تشخیصی مختلفی رو لازم داره، اما به هر حال باید بررسی بکنید. گاهی وقتا لازمه جراحی بشه، اون در واقع دهانه سینوس رو اصطلاحا گشاد بکنن تا این ترشحات خالی بشه و شما علائم سینوزیت رو کمتر شاهدش باشید.
55 سالمه، سه بار تا الان دو دادم، مدت یک ماه هست از این ریم و از این بینیم چک میبینم، حاضرم چیکار کنم. خیلی ممنون.
بله شنونده عزیز دیگه هم در مورد باز همین در واقع عفونت های حالا ریوی یا بینی به سطح مزمن پرسیدن که بیشتر در واقع مرتبط با سینوزیت مزمن هست. ما یه راهکارهای در واقع کلی داریم، مثلا استفاده از آب نمک رقیق هستش به صورت مکرر، حالا اگر بشه دو بار یا حتی سه بار در روز این اتفاق بیفته که آب نمک رو دوستان قرقره بکنن، بالاخره مخصوصا وقتی که هوا آلوده هست و این آلودگی وارد در واقع بینی و سینوس ما میشه، میتونه اونجا رسوب بکنه، رسوب سرب داشته باشی، آلودگی های مختلف باعث تحریک در واقع سیستم ایمنی میشه، باعث افزایش ترشحات و تغلیظ ترشحات میشه که همون اون در واقع محیط مناسبی هستش برای رشد میکروب. ما در بینی و سینوس هامون در واقع باکتری های مختلفی داریم که باکتری های تنفسی بهش میگن، این باکتری ها دارن زندگی میکنن اونجا. اگر شما به هر دلیلی در واقع حالا چه تغییر آناتومیکی چه تغییرات فیزیولوژیکی در داخل بینی و سینوس داشته باشید، به دلیل حالا مثلا آلودگی هوا یا حتی یک عفونت تنفسی، این باکتری ها یعنی عفونت تنفسی ویروسی، این باکتری ها میتونن رشد پیدا بکنن و یک در واقع سینوزیت و عفونت های بینی و سینوس باکتریایی رو ایجاد بکنن. بنابراین به حواستون باشه، اگر که حالا آلودگی هوا هستش حتما ماسک N95 بزنیم، در واقع به صورت مکرر این شستشو رو حتما در واقع بعد از در واقع بیدار شدن و قبل از خواب این کار رو انجام بدیم با سرم های نمکی که انشالله در واقع این علامت ها کمتر بشه.
بله شنونده عزیز دیگری پرسیدن 0919-82-71 که بخور گرم و سرد چیست و جایگاه هر کدام کجا هستش. معمولا ما در واقع تو عفونت ها سعی میکنیم بخورهای در واقع گرم استفاده بکنیم و خیلی بخورهای سرد جایگاهی نداره. حالا بخورهای سرد اینا شاید بیشتر برای خونریزی و اینها کمک کننده باشه. شنونده عزیز دیگری 0912-65-49 پرسیدن سلام سنم، سر کمی به سمت سینه خم میشه، قسمتی از غذا در گلو گیر میکنه، سر به سمت عقب بره؟ بله میشه. حالا احتمالا دمدون بیماری پرسیدن که پارکینسون داشتن. به هر حال این یعنی اختلال بل، یعنی اختلال راه‌های در واقع عصبی که بل او کنترل میکنن و خیلی ممکنه حالا پوزیشنال باشه. اما حتما در واقع ما توصیه میکنیم که خودمون به صورت سر خود در واقع این مانورها رو انجام ندیم، اینها خودش ممکنه که مشکلات رو بیشتر بکنه. ما میتونیم از فیزیوتراپیستای محترم استفاده بکنیم که حالا روش خاصی برای انجام بل درمانی دارن، این اعصاب و این عضلات بل رو تقویت میکنن، ولی اگر خدایی نکرده اینها افاق نکنه که باید به سمت در واقع انجام پگ گذاری و جراحی پگ در واقع بریم، که گفتم یه لوله هستش که از راه پوست وارد معده میشه و اونجا رو در واقع به صورت مستقیم تغذیه انجام میگیره، دیگه از طریق دهان ما تغذیه نداریم، که اون احتمال در واقع عفونت‌های ریوی و آسپیراسیون مکرر کم میشه. خب به خاطر این هم هستش اگه آسپیراسیون زیاد بشه خودش در واقع روی بافت در واقع ریه اثر میذاره و تنفس رو در واقع دوچاره مشکل میکنه. و شنونده عزیز دیگری در واقع پرسیدن که در مورد سینوس های صورت و ارتباطش با انحراف بینی توضیح دهید. ببینید همونجوری که خدمتون گفتم در واقع هر اختلال آناتومیکی در راه های هوایی در واقع وجود داشته باشه ممکنه که در واقع این جریان ترشحات سینوس ها رو مختل بکنه. ما در واقع سینوس هامون یک جریانی داخلش برقرار هستش که باید در واقع درناج بشه، اصطلاح ما خارج بشه. اگر که شما یک انحراف بینی داشته باشید، اختلال در دهانه سینوس داشته باشید، این ترشحات در واقع درناج نمیشه، خالی نمیشه از سینوس و همین جوری در واقع ترشحات به صورت مکرر تولید میشه، همونجا در واقع ساکن میشه. این ساکن بودن این ترشحات با توجه به باکتریایی که وجود داره باعث افزایش رشد باکتری ها و در واقع عفونت‌های سینوس میشه. بنابراین افرادی که انحراف بینی دارن اگر که مخصوصا دچار سینوزیت های مکرر میشن حتما باید به پزشک مراجعه بکنن. و این دیگه حالا خیلی زیبایی هم نیست، چون خیلی وقتا میگن که آقا ما می‌خوایم زیبایی عمل بکنیم، ولی واقعا دیگه اگر کسی این انحراف بینی باعث در واقع اختلال ترشحات سینوسش شده باشه و اختلال سینوزیت های در واقع مکرر ایجاد بشه، مثل در واقع پولیپی که ممکنه در واقع این راه رو ببنده، حتما باید به پزشک مراجعه بکنن و انحراف بینی درمان بشه. شنونده عزیز دیگه پرسیدن 0910-49-95 اگر واکسن زده باشیم لازمه ماسک بزنید؟ بله حتما باید ماسک بزنید، به خاطر اینکه اون واکسنی که شما میزنید فقط برای آنفولانزا هست. ما هزاران هزار نوع ویروس مختلف تنفسی داریم که ممکنه که خدای نکرده شما رو مبتلا به عفونت‌های تنفسی بکنه، بنابراین اون واکسن یک ویروس خاصی رو که ممکنه علامت شدید ایجاد بکنه رو ممکنه مهار بکنه، اما ویروس‌های دیگه همچنان هستن. پس حتما در جای شلوغ که تشریف می‌برید، حالا تو مترو، BRT، اتوبوس، حتما ماسک بزنید. مثلا میگم یکی دو هفته اخیر که یه مقدار ریت یا میزان در واقع عفونت‌های تنفسی ما بیشتر شده، حتما مواظب خودتون و خانواده محترمتون باشید. و یه شنونده عزیز دیگری افتخار دادن پیامک زدن، گفتن که در واقع آیا سینوزیت ارسی هست یا نه، که واقعا ممکنه که یک سری از ژن‌ها هم بالاخره مؤثر باشه رو آناتومی، مخصوصا وقتی که شکل میگیره اینها ممکنه مؤثر باشه، یعنی شکل سینوس ها میتونه
در واقع روش مؤثر باشه. اما اون چیزی که خیلی اهمیت داره و مهم هستش، راهکارهایی هستش که خدمت عرض کردم، یعنی در هوای آلوده قرار نگیریم، سعی کنیم مفرطه تنفسی کمتر بگیریم، آب نمک و مرتب شستشو بدیم، هم بینی و هم سینوس ها و هم در واقع ته حلقمون، که انشالله کمتر دچار بیماری بشیم. در مورد عفونت های بیمارستانی و دلایل آن توضیح دهید که خیلی واقعا سوال مهمی هستش. عفونت های ویروسی الان داره بیداد میکنه و باید حواسمون باشه، خیلی عفونت هایی هستن که به همین داروهای آنتیبیوتیکی که ما به صورت روتین داریم میدیم مقاوم هستن. یکی از دلایل خیلی مهمش این هستش که شما وقتی که سرما میخورید سریع میرید در واقع سراغ تاخچه منزلتون و اونجا اون داروهایی که از قبل بوده رو میرید میگردید ببینید که کدومشون در واقع کپسول هستش، کدومشون گرد سفیده هستش، حالا یا تشریف میارید درمونگا که به صورت غیرقانونی بدون تجویز پزشک براتون در واقع تزریق میکنه اون پنسیلینو، یا اینکه خودتون سر خود متاسفانه آنتی بیوتیکا رو شروع به مصرف میکنید، در که در عفونت ویروسی در یک آنفولانزا در یک سرماخوردگی به هیچ وجه در واقع مصرف آنتی بیوتیک توصیه نمیشه و اصلا مؤثر نیستش. و همین این در واقع باعث میشه که شما اون جمعیتی از اون باکتری هایی که به اون سفالکسینه، به اون کواموکسیکلاوه، حالا من اسمشون هم میگم که میدونم که خیلی‌ها میدونن و سریع میرن در واقع سراغ مصرف این داروها، متاسفانه اون آزیترومایسینه، اون سفکسیمه، اینها در واقع ممکنه که مقاوم باشن این جمعیت باکتری. شما این جمعیت باکتری رو در داخل دهان و سینوستون رشد میدید، بعد میگید که چرا من اینقدر نوزیت مکرر میگیرم، چون شما سر خود آنتی بیوتیک قبلا مصرف کردید و الان که در واقع دیگه کار از کار گذشته به ما مراجعه کردید و دیگه حالا دچار عفونت مقاوم شدیم. مثل همون شنونده عزیزی که گفتن من مکرر سینوزیت میگیرم، ممکنه که دلیلش سر خود مصرف کردن قرص های مختلف اون سفالکسینه، اون کواموکسیکلاوه، اون سفکسیمه در مواقعی باشه که شما در واقع سرما خوردید. بنابراین عفونت بیمارستانی رو جدی بگیریم. ما متاسفانه شاهد در واقع افزایش این بیماری ها هستیم به دلیل اینکه در واقع ما از قبلش داروهایی رو مصرف کردیم که بدنمون و در واقع اون باکتریایی که داخل بدنمون هستن به اینها مقاوم شدن. مواظب خودتون باشید.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
خب در مورد عفونت بیمارستانی البته باید حواسمون باشه، بالاخره فردی که وارد بیمارستان میشه اونجا بستری میشه، حالا به دلایل مختلف، ممکن اصلا هیچ عفونتی هم از در ابتدا در هنگام بستری نداشته باشه، مثلا یه جای بلیدینگ، مثلا خونریزی از گوارشی داشته باشه، یا حتی اومده یه عمل جراحی مثلا فتقی انجام بده، خیلی کار ساده، اما در سیرش در واقع ممکنه در واقع دچار عفونت‌های مختلف بشه که حالا شایع‌ترینش معنی عفونت‌های ادراری هستش، عفونت‌های ریوی هستش به دلایل مختلفی، که دلایل عمدهش همونی که خدمتتون گفتم این هستش که ما میکروب‌های مقاوم داخل بدنمون هستش. گاهی وقتا هم در واقع بالاخره حالا پرسونی که در واقع تون بیمارستان هستن و سیاست‌های در واقع کنترل عفونت اون بیمارستان ممکنه خیلی خوب نباشه و در واقع کفایت اینا نداشته باشه که در واقع جلوگیری بکنه از ابتلا افراد به عفونت‌های بیمارستانی. اما به هر حال ملاقات کنندگان هم باید حواسشون باشه، مثلا شما یک بیمار دارید در بیمارستان بستری هست، حالا من سرما خوردم اومدم بیمارم داخل بیمارستان ببینم، این هم ممکنه که در واقع بالاخره منتقل کننده این عفونت‌های بیمارستانی باشه، ضمن اینکه بالاخره پرسنل و مسئولین محترم بیمارستان هم باید حواسشون باشه که ما معمولا در بیمارستان‌ها کمیته کنترل عفونت داریم که ماهانه در واقع تشکیل میشه و عفونت‌های مختلفو بررسی می‌کنن، اون میجرها و ارزیابی‌های مختلف رو به کار می‌گیرن که انشاءالله این عفونت بیمارستانی هم کمتر بشه. و با مواظب خودتون و خانوادتون باشید. همچنان 2265-2876 راه ارتباطی ما با شما عزیزان هستش در برنامه اینجا طبیب، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت.
خب شنونده عزیز دیگری پرسیدن 0918 8145 سقف سن برای واکسن توصیه میشه. ما سقف سن نشنیده بودم. ببینید بالای 6 ماه رو شما میتونید دوا واکسن بزنید و حتما توصیه میشه، یعنی بالای 6 ماه همه واکسن هایی که در واقع داخل کشور عزیزمون هستش قابل تزریق هستش. حالا همونجوری که اشاره هم کردن، بله نوعش در افراد مسن معمولا میگیم که بالای 65 سال های دوز بزنن، یا اون در واقع اتفاق واکسن ایرانیه رو که واکسن نو ترکیب هستش فلوگارد رو بزنن، چون که در واقع ایمنیزایی بهتری ایجاد میکنه. ولی ما ببیجه در واقع افرادی که زیر 5 سال